حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، عصر شما به خیر. همکارم خانم گنجی و من گرجی با خبرهای عصرگاهی چهارشنبه 14 اردیبهشت 1398 از رادیو جوان با شما هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و بیوقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی خواندند و با تأکید بر لزوم رسیدگی به مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران افسودند، دشمن برای به زانو درآوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است، اما بداند این ملت هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی دشمنی های آمریکا را بی پاسخ نمی گذارد. ایشان با اشاره به توطئه‌های گوناگون دشمنان ملت ایران در 40 سال گذشته، از جمله تمرکز بر موضوع کار و کارگر و شکست این تلاش‌ها تأکید کردند، ملت ایران به ویژه کارگران در همه این موارد بر دهان دشمن زدند و او را مأیوس کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری اسلامی بوده و هست افسودند، مسئولان کشور و سیاست سازان و مجریان سیاست ها باید قدر جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون امنیت شغلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند. ایشان همچنین واردات بی‌رویه را از دیگر مسائلی برشمردند که به تولید داخل و کارگر ایرانی ضربه وارد می‌کند افسودند. در زمینه مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی مقررات سختی وجود دارد، اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توطئه های مختلف و ناکام دشمنان در 40 سال اخیر علیه ملت ایران، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند آمریکایی ها با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران هستند، اما بدانند این حرکت اخیر آنان هم ناکام میماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد. رهبر انقلاب توانایی های ملت ایران و جوانان پرتلاش و خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند و خاطر نشان کردند باید فرهنگ کار و تولید تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش های شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. رهبر انقلاب جوانان با انگیزه تحصیل کرده و پرتلاش را محور دستیابی کشور به آینده روشن دانستند و افسودند به فضل الهی مجموعه های گوناگون و غالبا جوان در سراسر ایران عزیز مشغول فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی عظیم ملت ایران به قله های رفیع عزت مادی و معنوی برسند. رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان تأکید کردند همان گونه که اخیراً گفته شد، تلاش‌های دشمنان آخرین نفس‌های دشمنی آنان است و دشمنان سرانجام از خصومت علیه ملت ایران خسته خواهند شد، اما این ملت از کار و تلاش و پایداری و پیشرفت هیچگاه خسته نخواهد شد.
ادامه خبرها از رادیو جوان. نخستین روز بازدید مردم از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پای مصلای امام خمینی تهران امروز به روی عموم مردم گشوده شد تا بتوانند از نمایشگاه کتاب امروز بازدید کنند. نقی مختاری خبرنگار رادیو گزارشی از نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آماده کرده که با هم میشنویم.
درهای 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از امروز به روی مردم باز شد. این نمایشگاه از امروز تا 14 اردیبهشت هر روز از ساعت 10 تا 20 آماده بازدید علاقمندان است. اهالی فرهنگ و ادب از شهرهای مختلف کشور از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.
روز اول نمایشگاه ما از کرمان با خانواده اومده.
من خیلی مشتاقم، هر سال میام می‌بینم.
جالب بود برامون که غرفه‌های متعدد، انتشاراتی‌های متعدد. ما از شهرستان سبزوار.
به خاطر این خلوت‌تر روز اول گفتم بیا دور بزنم، بعد تصمیم بگیرم بعدم بیام کتاب بخرم.
بالاخره شوق کتابخونی هم هستش که روز اولم بالاخره ببینیم با کتاب چه خبر هست.
نمایشگاه کتاب سال در مقایسه با سالهای گذشته ویژگی‌های متمایزی دارد. ایوب دهقانکار سخنگوی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، افزایش پرداخت یارانه‌های کتاب، افزایش خدمات برای خانواده‌ها و اختصاص بخش ویژه به فناوری‌های نوین را از ویژگی‌های بارز این نمایشگاه می‌داند.
امسال ما در حوزه یارانه‌های خرید کتاب خب خیلی هم به لحاظ کمی و عددی پیشرفت داشتیم، هم به لحاظ استقبالی که مشمولین یارانه کردن اعم از دانشجویان و طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه خب خیلی نسبت به سال گذشته ما افزایش چشمگیر داشتیم.
امسال در مصلای تهران به علت برخی محدودیت‌ها پارکینگ برای خودروهای شخصی در نظر گرفته نشده است. سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از مردم درخواست کرد برای حضور در نمایشگاه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
در محدوده نمایشگاه کتاب در مصلای تهران هیچ گونه پارکینگی برای خودروهای شخصی در نظر گرفته نشده. حتما لازمه که همه عزیزان، چه کسانی که از شهرستان‌های مختلف تشریف میارن، چه تهرانی‌های عزیز، از حمل و نقل عمومی به ویژه مترو که دو ایستگاه، یکی در جنوب یکی در شمال مصلای تهران، و همچنین از اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی و همچنین ون‌ها و تاکسی‌هایی که باز در سطح شهر حضور دارن و این کار جابجایی رو انجام میدن.
جلسه هفتگی هیئت دولت امروز هم به ریاست رئیس جمهور در ساختمان پاستور برگزار شد و پس از آن شماری از وزرا در حیات پاستور پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در حیات پاستور گفت مهمترین دستور جلسه امروز مقابله با تصمیم اخیر کاخ سفید بود. محمود بایزی با اشاره به اینکه اقدام آمریکا تأثیری بر بازار داخل نداشته افسود، دولت پیشبینی‌های لازم رو در این باره انجام داده.
خوشبختانه ما از روز دوشنبه به این ور شاهد این هستیم که هم اطلاع رسانی خوبی که صدا و سیما کرده و هم اینکه آگاهی که مردم ما داشتن خیلی جدی نگرفتن و می‌بینیم که هم تأثیر آنچنان در بازار ارز نداشته. قطعا این آخرین تلاش هایی هستش که آمریکا داره میکنه. مردم عزیزمون مطمئن باشن که ما برنامه‌ریزی های مختلفی کردیم، قطعا ما امور رو به خوبی پیش خواهیم برد.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین افسود رئیس جمهور به وزارتخانه های جاده کشاورزی و سمت دستور تا کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان تامین و از گران شدن اونها جلوگیری بشه. آقای وایزی از اختصاص 10 میلیارد دلار ارز 4200 یعنی برای کالاهای اساسی هم خبر داد.
اون چیزی که برای ما بسیار مهمه ارزاق مردم هست و دارو، و ما ارز 4200 رو به اون قلم از ارزاقی که مورد نیاز مردم هستش بیش از 10-11 میلیارد دلار خواهد شد. اینا انشالله پرداخت خواهیم کرد.
وزیر نیرو هم پس از پایان جلسه هیئت دولت به افزایش ذخایر آبی کشور اشاره کرد و گفت تا اول اردیبهشت حدود 80% حجم مخازن آبی کشور پر شده است. رضا اردکانی:
مخازن ساخته شده موجود کشور حدود 50 میلیارد متر مکعب گنجایش داره و تا اول اردیبهشت ماه حجم موجود مخازن ما نسبت به سال گذشته 63% افزایش پیدا کرده و البته در کل الان ما میتونیم بگیم حدود 80% حجم مخازن پر هست.
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران وارد ترسالی شده است گفت هنوز با قاطعیت نمیتوان اظهار نظر کرد و این موضوع به بررسی بیشتری نیاز دارد، اما اونچه مهمه مدیریت صحیح آب است که باید اتفاق بیافتد.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
با فروکش کردن سیلاب در بیشتر مناطق و روستاهای خوزستان، بازگشت تدریجی مردم به ویژه روستاییان به منازلشان آغاز شده است. امداد رسانی و کمک‌های مردمی و گروه‌های جهادی نیز همچنان ادامه دارد.
در شادگان تلاش‌ها برای کاهش حجم آب در روستاهای محاصره در سیل همچنان ادامه دارد.
در حد توانمون هر چی می‌تونیم انشاءالله خدمت می‌کنیم اینجا.
به دلیل بالا آمدن سطح آب در جاده شادگان دارخومین همچنان امکان تردد در این محور وجود ندارد. به دنبال فروکش کردن آب در بیشتر مناطق سیل‌زده خوزستان، مردم هم آرام آرام به منازل خود بازگشتند.
یه هفته که اومدیم، امروز هم وضعیت آب، هیچ آب نیست تو روستا و الحمدلله برگشتیم.
وضعیت خوبه، خیابونا خوش شدن از آب.
اما این گونه ماجرا نیست. حجم وسیع آب که حالا از منازل خارج شده، آثارش را به جای گذاشته.
زمینای کشاورزی که محصول مردم و خود مردم، درآمد زندگی مردم از بین رفته.
با ورود سیل زدگان به منازل خود، نهادهای خدمت رسان، ارتش، سپاه، بسیج همه تصمیم گرفتند دستی به سر و روی روستاهای سیل زده بکشند تا بار این روزهای سخت را برای مردم سیل زده سبک کنند.
تا کنون 15 تا روستا گازش قطع بوده، 4 روستا رو راه اندازی کردیم، انشالله تا شب هم 11 تا دیگه روستا رو گازشونه وصل خواهیم کرد.
وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد سال تحصیلی در خوزستان برای جبران عقب ماندگی های تحصیلی دانش آموزان 15 روز افزایش یافت. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستاهای جاده اهواز آبادان.
رئیس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس گفت حداقل‌های مورد نیاز برای تشکیل کلاس درس موقت دانش آموزان مناطق سیل زده ارسال شده است و برای تأمین نیازهای آموزشی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. مهرالله رخشانی مهرافزود در استان گلستان با استفاده از کمک‌های خیران، کانکس‌ها و حداقل‌های مورد نیاز کلاس‌های آموزشی شامل تجهیزات الکترونیک، میز و نیمکت فراهم شده است. به گفته او در استان لرستان هم 100 کانکس با تجهیزات آموزشی و در استان خوزستان 150 کانکس به همراه تجهیزات سرمایشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت دولت مصمم به بازسازی مناطق سیل‌زده و کاهش دشواری مردم این مناطق است. آقای روحانی همچنین تاکید کرد اگر سیاست تسهیل اقتصادی، تولیدی و صادراتی را در پیش بگیریم، تحریم‌های آمریکا را در هم می‌شکنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تودی و معارفه فرمانده کل سپاه گفت در این دوره که شاهد دوره جدیدی از توطئه‌ها و تحریم‌ها از سوی آمریکا هستیم، سپاه می‌تواند نقش اساسی در خونسا کردن تحریم‌ها داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جنگ روانی صفر کردن صادرات نفت اعلام کرد توهم برهم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع شد.
رئیس قوه قضاییه در سفر به قم امروز با جمعی از مراجع اعزام تقلید دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت هجوم گسترده ملخ‌های مهاجر به ایران در 50 سال گذشته بی سابقه است که علت اصلی آن هم رطوبت بیش از پیش زمین در عربستان و سودان و دیگر کشورهای آفریقایی است.
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه از اهدای بسته‌های جهیزیه این قرارگاه بین 77,000 نوعروس مناطق محروم طی 2 سال گذشته خبر داد.
از 3 دستاورد پزشکی و درمانی نیروهای مسلح شامل پرونده الکترونیک که دندان پزشکی نیروهای مسلح، سامانه سیار دندان پزشکی و بسته های آموزشی خود مراقبتی برای بیماران سخت درمان رونمایی شد.
هشتمین کنفرانس امنیت بین المللی مسکو با پیام رئیس جمهور روسیه و با حضور امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان آغاز شد.
و ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوهای موشک انداز با هدف تحکیم روابط بین الملل، متشکل از ناوهای موشک انداز سپر و جوشن در بندر آکتائو قزاقستان پهلو گرفت.
خبر ورزشی.
سلام، عصرتان بخیر. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 7 مدال طلا و 3 برنز مقتدران قهرمان آسیا شد. در روز آخر این رقابت‌ها در چین به نام احسان پور در وزن 61 کیلوگرم، کامران قاسم پور در 86، علیرضا کریمی در 92 و یدالله محبی در 125 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند و محمد نخودی به نشان برنز وزن 74 کیلوگرم بسنده کرد. در 5 وزن اول این رقابت‌ها نیز دیروز رضا عطری، بهمن تیموری و رضا یزدانی مدال طلا و پیمان بیابانی و یونس امامی برنز دریافت کرده بودند. تیم والیبال شهرداری ورامین در مرحله 1/4 نهایی مسابقات باشگاه‌های آسیا در چین تایپه برابر تیم تایجونگ بانک کشور میزبان با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نماینده کشورمان فردا برای صعود به فینال با نماینده هند روبرو خواهد شد. تیم شهرداری ورامین پیش از این نمایندگان اندونزی، ترکمنستان، سریلانکا و ویتنام را برده و مقابل پاناسونیک ژاپن شکست خورده بود. تیم قهرمان به جام باشگاه‌های جهان راه خواهد یافت. هفته 27 لیگ برتر فوتبال کشور فردا آغاز می‌شود. در روز نخست رقابت ماشین سازی با سایپا، پیکان با پارس جنوبی و استقلال خوزستان با نساجی دیدار می‌کنند. در همین چارچوب روز جمعه سپاهان با پرسپولیس، زباهن با تراکتور سازی، سپیدرود با فولاد خوزستان و روز شنبه پدیده با استقلال تهران و صنعت نفت با نفت مسجد سلیمان دیدار خواهند کرد. در جدول تیم پرسپولیس با 55 امتیاز، استقلال و سپاهان با 50، تراکتور سازی با 49 و پدیده با 46 امتیاز به ترتیب در رده اول تا پنجم جدول قرار دارند. رقابت‌های جام جهانی تیراندازی چین امروز پیگیری شد و گلنوش سبغت‌اللهی در فینال تپانچه 10 متر در جایگاه هشتم قرار گرفت. دیروز هم نجمه خدمتی در تفنگ بادی موفق به کسب نخستین سهمیه المپیک 2020 توکیو شده بود. و بنا به درخواست مسئولان تیم‌های پتروشیمی بندر امام و شیمیدور تهران و موافقت کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، دیدار رده‌بندی میان این دو تیم برگزار نمی‌شود و هر دو تیم مشترک در جایگاه سوم قرار خواهند گرفت. آبکاریان، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، همچنین گفت دیدارهای فینال لیگ بسکتبال از جمعه میان دو تیم شهرداری گرگان و نفت آبادان آغاز می‌شود.
دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب بدون باتری ابداع شد. محققان مؤسسه فناوری جورجیا نوعی دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب ابداع کردند که بی نیاز از باتری است و با استفاده از تپش قلب جریان الکتریکی مورد نیاز خود را تامین می کند. به گفته محققان با هر تپش قلب مقداری برق در دستگاه ذخیره می شود که برای فعال نگه داشتن دستگاه کافی است.
فارغ التحصیلان بیشتر از سایرین فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهند. مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر از میانگین جامعه است. محمد اکبرنیا در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کار ایران افزود، نمایشگاه کار با هدف ایجاد ارتباط بین کارجویان، کارفرمایان و کاریابی‌ها برپا شده است تا این سه ضلع بازار بهتر و راحت‌تر یکدیگر را بشناسند. اکبرنیا اظهار داشت در ایران شرکت‌های کاریابی فقط 25% در کاریابی و جذب نیروی کار نقش دارند، در حالی که در بسیاری از کشورها سهم شرکت‌های کاریابی بیش از 70% است. دومین نمایشگاه کار ایران فردا در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پایان می‌یابد.
به کارگیری اطلاعات ژنتیک موجب کاهش 30% جرم در کشور شده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید تا کنون اطلاعات ژنتیک بیش از 50,000 مجرم سابقه دار در بانک اطلاعات ژنتیک ثبت شده است که از این اطلاعات در کشف جرم استفاده می شود. به گفته احمد شجاعی، اگر مجرمی جرم یا جنایتی مرتکب شود و از روش‌های معمول امکان شناسایی او وجود نداشته باشد، می توان از طریق اطلاعات ژنتیک باقی مانده در صحنه جرم و مطابقت آن با اطلاعات بانک ژنتیک مجرم را شناسایی کرد.
به خبرها رسیدیم. شما عزیزان شنونده میتونید نظر خودتون رو درباره این بخش خبری به شماره 30611 پیامک کنید.
هنگام اذان مغرب هم به افق تهران ساعت 24 دقیقه است. عصر و شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. دوستان نازنینم، دعوت میکنم که در این فرصت شنونده گزارش خانم هادیان باشید از حیات دولت.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما دوستان خوب، هم شنوندگان محترم رادیو جوان، و سپاسگزار هستم که شنونده بخش گزارشی من هستید که مربوط میشه به امروز جلسه هیئت دولت که امروز هم به ریاست رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی تشکیل جلسه داد. وزرای محترم هم در جمع دوستان خبرنگار در حیات دولت پاسخگوی سوالات بودند. اما در ادامه اجازه بدید بشنویم صحبت های جناب آقای دکتر وائلی، رئیس دفتر محترم رئیس جمهور رو، که در خصوص مصوبات امروز هیئت دولت و موضوع انتخاب سخنگویی به مواردی اشاره کردند.
در ارتباط با این بحثی هستش که یا خباستی هست که آمریکا در روز دوشنبه انجام داد و اعلام کردش که مانع فروش نفت ایران میشه، خب طبیعی هستش که ما باید در جلسه دولت به این مسائل میپرداختیم. از دو بود مهمه، هم از بود سیاست خارجی و نوع نگاهی که باید ما در دولت همه یکسان داشته باشیم به آنچه که اتفاق افتاده، و از سوی دیگر در ارتباط با این که ما گزینه‌های مختلفی که در گذشته برای شرایط مختلف تدوین کرده بودیم، خب ما برای این گزینه هم فکر کرده بودیم و هم در بودجه سال 98 خب ما به نوعی پیش‌بینی‌های مختلفی شده بود، از جمله این که اگر ما با برخی از محدودیت‌ها مواجه بشیم ما باید بتوانیم که کشور رو به خوبی اداره کنیم. خب طبیعی هستش که محدودیت‌هایی رو برای ایران از نظر اقتصادی به وجود میاره، ولی آنچه که اونها بیشتر دنبالش هستن یک جنگ روانی هستش. خب خوشبختانه ما از روز دوشنبه به این ور شاهد این هستیم که هم اطلاع رسانی خوبی که صدا و سیما کرده و هم این که آگاهی که مردم ما داشتن خیلی جدی نگرفتن و میبینیم که هم تأثیر آنچنانی در بازار ارز نداشته. قطعا این آخرین تلاش هایی هستش که آمریکا داره میکنه. راجع به سخنگویی ما 4 پیشنهاد خدمت آقای رئیس جمهور دادیم و ایشون روی 2 از اونها خواستن که باشون صحبت بشه.
من که دیروز در مجلس طرحی تصویب شد در خصوص پیگیری حقوقی ماجراجویی های و حاشیه سازی های دولت آمریکا در خصوص سپاه و قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و اینکه پیگیری این موضوع رو معاونت‌های حقوقی و پارلمانی دولت انجام بده و اینکه بشن صحبت‌های آقای امیری رو در خصوص برنامه‌های معاونت پارلمانی در این خصوص.
طرحی که نمایندگان محترم تهیه کردن که بخش‌های قابل توجهش برمیگشت به دولت با تعامل حداکثری مجموعه دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود و منتظر هستیم انشالله شورای محترم نگهبان هم اظهار نظر بکنه. البته چون تر دو فوریتی بود در موقعی که در صحن مطرح بود نمایندگان محترم شورای نگهبان هم حضور داشتند، اما امروز جلسه شورای نگهبان هست. قطعا با توجه به فوریتی بودن این تر ما فکر میکنم امروز شاهد اظهار نظر شورای محترم نگهبان نسبت به این تر باشیم.
در این قسمت صحبت های سرکار خانم جنیدی معاونت حقوقی رئیس جمهور هم در خصوص همین موضوع بشنویم.
اقدامات از لحاظ قانونی با توجه به ضوابط حقوق بین الملل میشه انجام داد، ما پیشنهاداتش رو برای رئیس جمهور معمولا میفرستیم و اقدامات حقوقی رو ما داریم در واقع بررسی میکنیم، انواع اقداماتی که میشه انجام داد که تو چارچوب اصطلاح مشروع و قانونی از نظر حقوق بین الملل چه کارهایی میشه انجام داد تو اون چارچوب که پیشنهاداتش رو باید در رئیس جمهور بفرستیم.
در این لحظه شب صحبت جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو رو در خصوص میزان ذخایر آبی که در سال 98 تا این لحظه شرایط به چه صورت بوده و در کل شرایط بارش ها و آبی امسال چطور خواهد بود.
مخازن ساخته شده موجود کشور حدود 50 میلیارد متر مکعب گنجایش داره و تا به اول اردیبهشت ماه حجم موجود مخازن ما کمی بیش از 39 میلیارد متر مکعب هست. نسبت به سال گذشته 63% افزایش پیدا کرده و البته در کل الان ما میتونیم بگیم حدود 80% حجم مخازن پر هست و شرایط خوبی است برای تأمین آب مورد نیاز برای شرب و سایر مصارف.
این که ما وارد ترسالی شدیم اصلا با این یک پدیده نمیشه چنین نظری رو داد. البته قطعا باید شرایط تغییر اقلیم رو مورد بررسی قرار داد.
اما در ادامه بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو در خصوص موضوع استفاده ملخ‌ها در بعضی از نقاط کشورمون که شایع شده که هموطنانمون از ملخ‌ها دارن استفاده می‌کنن و اقداماتی که باید انجام داد و روش مبارزه با این موزل.
ملخ از یه حد بیشتر باشه باید از بین بره. خب راهکار مبارزش باید سمپاشی بشه. ملخ‌های مهاجر هستند. ملخ‌هایی است که از خلیج فارس رد شدن اومدن این طرف. اگر مبارزه نکنن همه درخت‌ها را از بین می‌برن. مبارزم بکنم، مردم میگن که میخوام بخورم، چرا نباید بخورم، چیکار بکنم؟
بسیار سپاسگزار هستم از همه شما دوستان خوبم که شنونده این بخش گزارشی من بودید که مربوط میشد به امروز حیات دولت در پاستور. خدا نگهدار.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
گوجه خوب شده مردود، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو قصات بریز، رب چین چین رب فقطی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین نوش جان. چین چین.
همراهان خوب شبکه جوان، سازمان بسیج مستضعفین به اطلاع شما شنونده های عزیز میرسونه برای کمک رسانی به سیل زدگان کشور میتونید از طریق شماره حساب 51-51-818-86-011 و شماره کارت 58-92-10-12-14-48-52-09 وجوه نقدی خودتون رو به دست هموطنان آسیب دیده برسونید. همچنین شماره شبای IRC15-6-51-51-818-86-011 نزد سازمان بسیج مستضعفین آماده دریافت مهربانی های شما ملت ایرانه. وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان، دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با ایستگاه ورزش.